صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب داوران، هفتمین قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم و پیروان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش سیدرضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو عنایات و رحمت خداوند روزهای خود را به سر برده و در شادی الهی و اعتماد به او و در کلام مقدسش در بخشش و فیض خداوند زندگی کنید. در ادامه مطالعه کلام مقدس تورات، از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 388 بگشایید تا از فصل 8 کتاب داوران، وقایع تاریخی که به سر ملت اسرائیل آمده و بازگو کننده قدرت خدا و دست او در تاریخ بشریت است، با یکدیگر مطالعه کنیم. در این کتاب ما با دوره تاریک و سیاه ملتی که میبایستی در جهان مظهر نور باشه، ملتی که در جهان میبایستی مظهر یکتاپرستی و نمونه قدوسیت باشد، روبرو می شویم. به علت شرارت ها و به علت بدبختی ها پی می بریم و می بینیم که چگونه بدبختی، ظلم و فساد نصیب انسان ها و ملت ها می گردد. ولی در این حال با محبت و رحمت و با بخشش خدا یکتا نیز نسبت به انسان های گناهکار و توبه‌کار روبرو می شویم و می بینیم که چگونه خدای عادل گناهکارانی را که صادقانه توبه کردند و او را طالب هستند یاری میده و دعاهاشون رو پاسخ میدهد. در حالی که تورات را به صفحه 388 میگوشایید، اجازه میخواهم یک قطعه شعری که در وصف محبت و رحم خدا به ما انسانهای گناهکار سروده شده است و به موضوع نیز بی ربط نمیباشه و یکی از شنوندگان عزیز برامون ارسال فرمودند، براتون بخونم و سپس برنامه این ساعت را با نام او آغاز کنیم و کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. اشک خدا ز بحر ما می چکد از دو چشم او، اشک خدا ز بحر ما می چکد از دو چشم او، تا به که اندرین رحیم موجب قهر و خشم او. لطف و محبت خدا شامل حال عالم است، کو پسرش شود فدا منشأ رفع خشم او. ورنه بشر به تا ابد مانده در این دیار موت، چون گنه گدرون تو را کرده اسیر خشم او. ورنه بشر به تا ابد مانده در این دیار مود، چون گناه درون تو را کرده اسیر خشم او. همونطور که خدمتتون عرض کردم، کتاب داوران سخن از ایام تاریکی در تاریخ اسرائیل می نماید و نشان می دهد زمانی که قوم می بایستی قدرشناس و وفادار به خدا باشند، زمانی که می بایستی دائما شکر خدا را به سر بیاورند و به لطف و بخشش و رحمت خدا شکرگزار باشند و اتکا کنند، آن را رد می کنند و بر آن پشت پا می زنند. و نه فقط از کلام خدا، از شریعت الهی پیروی نمی کنند، بلکه حتی خدا را هم منکر شده به بت پرستی روی می آورند و در نتیجه خشم خدا را دائما بر خود برمی انگیزند. بارها و بارها بنی اسرائیل تحت تأثیر قوم‌های مجاور قرار گرفته و وقتی بت پرستان را می دیدند که غرق لذت‌های جسمانی و فانی هستند و خدایانشان که همه بت بودند در برابر آنها قرار گرفته بود، تحریک می شدند و کم کم تحت تأثیر آنان قرار گرفته و به جای اینکه با زندگی پاک خود عامل انتشار و اشاعه یک تاپرستی در جهان باشند و با زندگی پرهیزکارانه خود قوم‌های بت‌پرست را به سوی تقوا و پاکی خدا هدایت کنند، خود گرفتار بت‌پرستان می‌شوند، زیرا چشم از خدا برمی‌دارند و بر دنیا می‌نهند و چون خدای نادیده را در کنار خود و با چشمان خود مانند خدای بت‌پرستان نمی‌دیدند، کم کم جرأت به خود داده که نافرمان شوند، یاغی بشن و از او سرپیچی کنند. و بدین وسیله عمدن و آمدن کارهایی که خداوند به وسیله انبیای مختلف به آنها امر داده بود، کارهایی که خداوند از آنها انتظار داشت، به فراموشی می‌سپارند و بر اثر شرارتی که خود بر علیه خدا می‌کنند، خدا نیز آنان را به حال خود وامی‌گذارد و در نتیجه قوم گرفتار بدبختی و شرارت و ظلم می شود. آن مردمی که خدا یکتا به آنان امنیت و آسودگی بخشیده بود و کلام حیات بخش خود را عطا کرده بود، اکنون مورد آماج حملات اهریمنی و بت‌پرستان شده و اسیر و برده و فلک زده می شوند. این بلاها را دوستان دقت کنید، نه خدا بلکه خود قوم بنی اسرائیل بر سر خودشون می آورند، زیرا هر آنچه را کاشتن همان را درو کردن. مسیح نیز می گوید خود را فریب ندهید، هرچی بکارید همان را درو خواهید کرد. در فصل هشتم ما با نبی به اسم جدعون روبرو می شویم که خدا یکتا از روی رحم و کرم خودش او را می فرستد تا قوم مظلوم دیده بنی اسرائیل را یاری بدهد. پس از مرگ جدعون بین پسران او برای به دست آوردن مقام رهبری اختلاف و نزاع پیش می آید. در آیه 30 می فرماید و جدعون را 70 پسر بود که از صلبش بیرون آمده بود، زیرا زنان بسیار داشت و کنیز او که در شکیم بود، او نیز پسری آورد و او را ابی ملک نام نهاد. جدعون نبی خود را لیاقت رهبری قوم بنی اسرائیل نمی دانست و حتی امر کرده بود که هیچ یک از پسرانش هم به مقام رهبری نرسند، زیرا در آیه 22 می‌خوانیم که مردان اسرائیل از جدعون دعوت کردند که بر آنها سلطنت کند، زیرا او آنان را از دست بت پرستان رهانیده بود. اما جدعون در جواب ایشان فرمود که من بر شما سلطنت نخواهم کرد و پسران من بر شما سلطنت نخواهند کرد، بلکه خداوند بر شما سلطنت خواهد کرد. به زبان دیگر جدعون می‌خواست توجه قوم بنی اسرائیل را معطوف به خدا کنند، یعنی قوم بنی اسرائیل به خدا توکل کنند و از خداوند بخواهند که خدا در واقع پادشاه و راهنمای روزانه مملکتشون باشه. این بود که خداوند بوده آنها را نجات داده. این جدعون نبود که قوم را آزاد کرد، بلکه خدا بود که آنها را رهانید و نه اینکه جدعون. اما پس از مرگ جدعون نبی، هرج و مرج در بین اسرائیلی‌ها پیش می‌آید، زیرا هر کسی خواهان مقامی می‌باشد. هر یک از پسرانش سعی می‌کنند که از مقام پدرشون سوء استفاده کرده و قدرتی را در امور سیاسی و اجتماعی به دست بیاورند. ابی ملک که پسر جدعون بود ولی مادرش کنیز بود، او با حیله و مکر کاری می‌کنه که هیچ بشر قسی و قلبی حتی آن را انجام نمی دهد. او پسر نبیه خدا بود. دقت کنید دوستان، ابی ملک پسر نبیه خدا بود، ولی شیطان در اون نفوذ کرده و حسرت مقام به دست آوردن و پادشاه شدن آنچنان در وجودش ریشه می دواند که حاضر می شه برای به دست آوردن مقام پادشاهی به هر کاری دست بزند. او می دانست که شرعن و قانونن نمی تواند فرمان روا و یا رهبر اسرائیل باشه، زیرا مادرش کنیز بود و غیر اسرائیلی بود، ولی او به این چیزا اهمیت نداد. او 69 برادر ناتنی حقش را که حق رهبری داشتن را برمی داره و سعی می کنه به آنها کلک بزنه. او می دانست که آن 69 برادر حق دارن رهبر بشن، نه اینکه خودش، ولی اگر می خواهد به مقامی برسه باید یا با برادران ناتنی خود همکاری کنه و یا به طریقی از شر آنها خلاص بشه. پس نقشه بسیار پلیدی رو میکشه. شیطان در جلد او میره. در آیه 33 و 34 آمده است که بنی اسرائیل پس از مرگ جدعون از خدا برگشته در پیروی بت‌ها زنا کردند و بت‌ها را خدای خود ساختند و بنی اسرائیل یهوه خدای خود را که از دست دشمنان رهاییشون داده بود به یاد نیاوردن. ببینید دو بار میگه که قوم بنی اسرائیل پس از مرگ جدعون نبی از خدا روی برمیگردانن، چشمانشون رو از خدا برداشته و به دنیا میاندازن. در چین حالتی وقتی که خدا در قلب بشر زندگی نکنه، دوست عزیز، وقتی که روح خدا ترسی در قلب آدمی نباشه، آدم خودخواه و جا طلب میشه، مغرور میشه و حسرت مقام به دست آوردن و خودخواهی سراسر وجودش را آلوده میکنه و ابی ملک نیز همین حالت را داشت. فصل نهم از کتاب داوران سخن از ننگین ترین عمل انسانی میکنه که به جای اینکه انسان تسلیم خدا شود، خود را تسلیم اهریمن میکنه و شیطان بر عقل و حکمت و قلب و شخصیت آدمی صاحب و مسلط میشه. ابی ملک برای ارضای روح خودپرستی خودش تمام برادرانش را به قتل میرساند. در 5 آیه اول او طایفه های مادرش را طرفداران خود میکنه و سپس از آیه 5 میرود و برادران خود را به قتل عام میرسونه. 69 برادر خود را سر میبره تا مبادا بر علیه او قیام کنن و مردم اسرائیل آنها را پادشاه کنن و بر ضدش قیام نمایند. به طوری که میخوانیم پس ابی ملک به خانه پدرش به عفره رفته، برادران خود و پسران یربعل را که 70 نفر بودن بر یک سنگ بکشت، لیکن یوتام پسر کوچک زنده ماند، زیرا خود را پنهان کرده بود. و تمام اهل شکیم که همشریهای ابی ملک بودند آمده او را نزد بلوط ستون که در شکیم از پادشاه ساختند. این همشریهای ابی ملک یعنی مردم شکیم برخلاف اراده خدا و به امید اینکه خودشون هم به نوایی برسن، قاتلی را پادشاه و رهبر خود میکنن. چه قاتلی؟ کسی که 70 برادر ناتنی خود را میکشد. وقتی خبر به یوتام که برادر ناتنی ابی ملک بود میرسه و او از دست برادرش فرار کرده بود، وقتی جریان را آگاه میابه، او با بیان داستان بسیار زیبا مردم شکیم را به خاطر طرفداری از قاتل شدیداً نکوهش میکنه و گناه آنان را با بیان داستانی آشکار میسازد، به این امید که شاید آنان متوجه خطای خود شده و توبه کنند و به سوی خدا یکتا بازگشت کنند. به سخنان یوتام که به قاتلان برادرش میگوید گوش کنید، که در واقع به برادر ناتنی خود میگوید: یوتام گفت این مردان شکیم بشنوید تا خدا شما را بشنود، یعنی اگر حرف مرا بپذیرید و عمل نمایید، بدانید که خدا یکتا شما را نیز خواهد شنید و یا خدا به دعاهای شما پاسخ خواهد داد. سپس می‌فرماید: وقتی درختان رفتند تا بر خود پادشاهی نصب کنند، به درخت زیتون گفتند بر ما سلطنت کن. درخت زیتون به ایشان گفت: آیا روغن خود را که به سبب آن خدا و انسان مرا محترم می‌دارند ترک کنم و رفته بر درختان حکمرانی نمایم؟ و درختان به انجیر گفتند که تو بیا و بر ما سلطنت نما. درخت انجیر به ایشان گفت: آیا شیرینی میوه نیکوی خود را ترک کنم و رفته بر درختان حکمرانی نمایم؟ و درختان به مو گفتند که بیا و بر ما سلطنت نما. مو به ایشان گفت آیا شیره خود را که خدا و انسان را خوش می سازد ترک کنم و رفته بر درختان حکمرانی نمایم؟ و جمعی درختان به خار گفتند که تو بیا و بر ما سلطنت نما. خار گفت اگر به حقیقت شما مرا به سر خود پادشاه می کنید، پس بیایید و در سایه من پناه بگیرید، وگرنه آتش از خار بیرون می آید و سروهای آزاد لبنان را بسوزاند. و الان اگر براستی و صداقت ای مردم شکی عمل نمودید در اینکه ابی ملک را پادشاه ساختید و اگر به یربول و خاندانش نیکویی کردید، بر حسب عمل دستهایش رفتار نمایید. زیرا پدر من به جهت شما جان خود را به خطر انداخت و شما را از دست دشمنان رهانید، ولی شما امروز بر ضد خاندان پدرم برخاستید و 70 نفر را بر یک سنگ کشتید و پسر کنیز او را چون از طایفه شما بود پادشاه ساختید. دوستان عزیز، در این مسئله که یوتام بیان می کند، اشتباه قوم شکیم را آشکارا اعلام می دارد و با آنها می گوید که به جای اینکه از آنچی که خدا به آنها عطا کرده است استفاده کنند و عدالت و انصاف را رعایت نمایند، از راه منحرف شده و مرتکب خطایی شدند که عاقبت آن جز داوری خدا و چیزی دیگری نیست. مردم شکیم به خوبی معنی و مفهوم مسئله را فهمیدند، اما افسوس که حاضر نشدند که خطای خود را اعتراف کنند، توبه کنند و از عملی که کردند شرمنده شوند. در عوض کم کم ثمرات تلخ خود، ثمرات خطا و گناه خود را دیدند. 3 سال از این واقعه می گذرد و مردم شکیم بر علیه پادشاه خودشون قیام می کنند. نبردهای داخلی آغاز می شه. برادر بر علیه برادر شمشیر به دست می گیره و هم دیگر رو می کشن. از آیه 24 الی آخر فصل 9 تماما درباره جنگ های داخلی است که بر اثر طرفداری از یک قاتل به وجود آمده که براستی یکی از تاریک ترین ایام در تاریخ قوم بنی اسرائیل است. الحق معنی این آیه بسیار عمیق و روشنه در اینجا که میگوید و در آن زمان در اسرائیل پادشاهی نبود و مردم هر آنچه که در نظرشون پسند می آمد می کردن. دوستان عزیز، این واقعه تأسف آور، این ایام شریر و تاریک که در فصل 9 از کتاب داوران برای ما به ثبت رسیده، از آن جهت نیست که تورات با آن موافقه، بلکه برعکس، از آن جهت تورات مقدس آن را نوشته شده تا به من و شما تعلیم بدهد که آدمی وقتی از خدا دور باشد چگونه در شرارتهای خود خودش رو نابود میکنه. این نوشته شده است تا به من و شما یاد بدهد که انسان بدون خدا چقدر شریره، تا به من و شما بگوید که مشکلات و سختیها و جفاها و ظلمهایی که در دنیا هست از جانب خدا نمی باشد، بلکه همه و همه زایده اعمال و افکار غلط بشری است، ثمره گناهان انسانه و اینکه خدا هیچ گناهی را بی سزا نمی گذارد. دیر یا زود همه انسانها باید جواب اعمال و افکار و تصورات گناهالود خود را به خدا بدهند و دوستان عزیز، این حقیقت شامل حال من و شما هم هست. و باید بگویم اگر من و شما امروز طلب بخشش و مغفرت از خدا نکنیم و اگر امروز بخشیده نشویم، پس از مرگ تا به ابدیت در عذاب خواهیم بود و در حقیقت جور کارهای شریرمون رو تحمل خواهیم کرد. برای همین است که کتاب مقدس با آشکار ساختن این حقایق میخواد توجه ما را معطوف به یک نکته بسیار مهم جلب کنه و آن اینه که توبه کنید. توبه کنید و به سوی خداوند بازگشت نمایید. فکر و چشم و هستیتون رو از زندگی بردارید و به او بدهید. بر او بنهید و اینکه امروز دوست من، امروز روز نجات است. امروز باید از خداوند طلب مغفرت و بخشش کنیم. امروز باید به درگاه خدا بیاییم و از او بخوایم که گناهان ما را ببخشد. امروز باید فروتن باشیم و خود را در حضور خدا خار کنیم، زیرا حقیقتاً در حضور خدا هیچ هستیم. فردا ممکن است که دیر باشه، زیرا هیچ کس نمی داند که آیا چند لحظه دیگر زنده می ماند یا نه. سرانجام ابی ملک کشته می شه. خدا داوری دیگر به اسم تولع می فرستد تا اسرائیلی ها را رهبری کند. پس از 23 سال داوری خداوند شخصی دیگری به اسم یائیر میفرسته تا رهبری قوم بنی اسرائیل را به عهده بگیره و او 22 سال قوم را رهبری میکنه. یائیر 30 پسر داشت که هر کدومشون در شهرهای مختلف اسرائیل به عنوان رهبر برگزیده میشون. ولی بعض مردم کم کم از شادی و سلامتی و از رحمت خدا و امنیت الهی خسته میشن و باز با چشم بستن به کشورهای مجاور فریب بت‌های بت‌پرستان می‌خورن و به شرارت و زیدن آنها حسرت می‌کشن. وقتی می‌بینن که در آن مذاهب، یعنی در بت‌پرستی، زنا یک عمل عادی و حتی تقدیس شده محسوب میشه، این قوم بنی اسرائیل مخصوصاً مردها وقتی که می‌دیدن در مذهب خودشون بایستی پرهیز کنن تحریک می‌شدن، کم کم به سوی بت‌پرستی روی آوردن و در نظر خدا زنا کردن. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که در نظر مردم گناه کردن، بلکه از دیدگاه خدا اینها خطا کردن، زنا کردن. در آیه 6 فصل 10 اینطور میخوانیم: و بنی اسرائیل باز در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بلعیم و اشتارود و خدایان آرام و خدایان سیدون و خدایان موآب و خدایان بنی امون و خدایان فلسطینیان را عبادت نمودند و یهوه خدا را ترک کرده او را عبادت نکردند. در این آیه میبینیم که اسرائیلی ها از خدای یکتا، از خدایی که آنها را از مصر نجات داده بود، از خدایی که موسی را فرستاده و تا آنها را نجات دهنده باشه و سرزمین موعود هدایت کنه، دور میشن و سپس شروع به پرستش بت‌های بسیار معروف آن زمان میکنه، بت‌هایی که ملت‌های مختلف آن را داشتن. بلعیم و اشتارود دو بت بسیار عظیمی بودند که در خاورمیانه آن زمان شهرت جهانی داشتند. باز می‌بینیم که قوم بنی اسرائیل تحت تأثیر همسایگان خود و به خاطر ارضای خواسته‌ها و خواهش‌های نفسانی و خوشنود ساختن خودشون، بزرگترین گناه را یعنی شرک انجام می‌دهند. قومی که باز می‌بایستی در جهان مظهر یکتاپرستی باشه، خودش به بت‌پرستی رو می‌آورند و دلیل آن بود که حاضر نبودن در راه عدالت و قدوسیت سختی ها رو تحمل کنن و با نفس و خواهش های جسم خودشون مبارزه نمایند. و مسلماً خدای یکتا نیز در برابر این عمل شریرانه آنها هرگز سکوت نکرده و نمی کنن. چرا؟ چون اگر درباره خدا نمی دانستند، آن وقت موضوع چیز دیگری بود. ولی آنها نه فقط می دانستند که یک خدای واحد و حقیقی وجود داره، بلکه زندگی خود را مدیون او بودند و وجودشون به عنوان ملت بیان کننده عمل و قدرت خدا و یکتا بود. اولین فرمان از 10 فرمان این بود که بشنوی اسرائیل، خداوند خدای یکتا، خدای ما خدای واحد است و نبایستی در برابر بت‌ها و هیچ شکل و تمثالی تعظیم کنند. خدا نیز در برابر شرارت‌های آنان عکس العمل نشون میده و در حقیقت عدالت را رعایت میکنه، به طوری که از آیه 7 اینطور میخوانیم: و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شد، ایشان را به دست فلسطینیان و به دست بنی امون فروخت. یعنی خداوند اجازه داد که قومهای بت‌پرست فلسطینی و طایفه بنی امون کشور اسرائیل را اشغال کنه و آنان را برده و غلام خود نمایند، یا به قول معروف قوم بنی اسرائیل آزادیشون را از دست بدن. و می فرماید: و ایشان در آن سال بر بنی اسرائیل ستم و ظلم نمودند و بر جمیع بنی اسرائیل که به آن طرف رود اردن بودند 18 سال ظلم کردند. و بنی امون از اردن عبور کردند تا با طایفه های یهودا و بنیامین و خاندان افرایم نیز جنگ کنند. و اسرائیلی ها در نهایت تنگی بودند. یعنی اسرائیلی ها در شدت بدبختی و فقر و ظلم و ترس و ناامیدی روزهای خود را به سر می آوردند. چه بسا که آرزوی مرگ می نمودند. و در چنین حالتی بود که قوم متوجه شدند، دریافتند که علت این همه بدبختی ها، فقر و ترس و ظلم و ناامیدی ها اینه که آنها هستند که از خدا دور شدند. آنها هستند که خدا را ترک کردند و در واقع مقصر اصلی خودشونن، نه خدا. دانستند که این همه بلاهایی که سرشون اومده نتیجه پیروی کردن از اراده و خواست خودشون بوده است و نه اینکه از اول خدا و یکتا این بدبختی ها را براشون معین کرده است. خیر، آنها این ضرب المثل را خوب متوجه شدند که از ماست که بر ماست. و دوستان عزیز، کلام خداوند در اینجا به ما تعلیم میده که خدا هرگز بدبختی و ظلم و ستم را در سرنوشت بشر نگذاشته است. او خدای ظالم و ناحق و خدای بی‌انصاف نیست که بی جهت اجازه بدهد بلا پشت سر هم به سر آدمی بیاد. برعکس کتاب مقدس میگوید که او خدای عادل، خدای رحیم، خدای مهربان، خدای انصاف، خدای محبت و پدر روحانی و پدر دوست داشتنی است. کتاب مقدس میگوید که خدا محبت است، ولی هیچ وقت نمیگوید که خدا ظالم است. بنابراین علت بدبختی ها و ستم ها را ما باید در اعمال خودمون، در نتیجه افکار و روش زندگی خودمون و در نوع حیاتمون پیدا کنیم، زیرا هر آنچه را بکاری همان را درو خواهیم کرد. گندم از گندم روید و جو ز جو. شاید این گفتار برای بعضی ها مشکل باشه که بپذیرن و ادعا کنن که ای بابا، ما هیچ بدی نکردیم ولی همش تو زندگیمون بلا و بدبختی دیدیم و هیچ چیزی خوب ندیدیم. چه فایده خوبی کنیم اگر همیشه خوبی میکنیم بدی رو ببینیم؟ ولی دوستان عزیز، کتاب مقدس نه فقط میگوید که هر آنچه را بکاریم همان را درو میکنیم، بلکه میفرماید حتی اگر دیگران به شما بدی کنن، اگر شما بدی نکرده باشید، خدا آن بدی که دیگران به شما کردند را برای خیریتتون به کار میبره و در حقیقت تبدیل به یک چیز مثبتی میکنه. میفرماید، خیلی به این آیه توجه کنید، میگوید همه چیز برای آنان که خدا را دوست میدارند برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. همه چیزها برای آنان که خدا را دوست میدارند برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. و دوستان عزیز، این مطلبی است که ما باید آن را بپذیریم و قبول کنیم. خدا کند که این حقیقت الهی را در قلب خود بپذیریم. قوم بنی اسرائیل متوجه اشتباهشون شدن و توبه کردن و در نتیجه خدا یکتا نیز آنها را میبخشه و آنها را آزاد میکند. امروز نیز اگر ما طالب پاسخ و رحمت و بخشش از خداوند هستیم، باید مانند اسرائیلی ها اول هر آنچی که خواسته خودمون رو تسلیم خدا کنیم و بعد طالب او باشیم، توبه کنیم، به گناهان خود اعتراف کنیم و نزد او برگردیم تا فیضش را نصیب خود کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.